د حکومت استاد هم کوشش وکړي چې د باستراسي خو له بده مرغه دی حاضر نسول. نو زما سم ایون هم دلته اجازه غواړم د ازادي رادیو په تاسو خبرونه واوري. د خدای په امان. تر بیا.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه‌جانبه در انقره با همتایان ترکی و پاکستانی خود اشتراک کرد و گفتگو با رئیس جمهور پاکستان را مؤثر خواند. مطالب و موضوعات دیگر را نیز دنبال میکنیم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم احمد هنایش.
رؤسای جمهوری افغانستان، ترکیه و پاکستان در اجلاس سه جانبه در انقره گفتند با آن که رئیس امنیت ملی در یک انفجار زخمی شد، آنها قصد دارند که تلاش‌های صلح را به پیش ببرند. وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. و در بخش اخبار جهان می‌شنوید، شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب راکت کره شمالی را محکوم کرد. تفصیل اخبار. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکیه و پاکستان در اجلاس سه‌گانه در انقره گفتند که با آنکه رئیس امنیت ملی در یک انفجار زخمی شد، آنها قصد دارند که تلاش‌های صلح را به پیش ببرند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری مشترک با رؤسای جمهوری ترکیه و پاکستان گفت در این اجلاس روی راه‌های عملی تعهدات در رابطه با پروسه صلح بحث و گفتگو صورت گرفت. حامد کرزی اضافه کرد که بدبختانه ما هر دو کشور افغانستان و پاکستان حوادث تروریستی را شاهد هستیم، اما امیدواریم که جنگ علیه تروریسم نتیجه خوب بدهد.
Hopefully the fight against extremism and radicalism.
او میگوید امید است که مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی این نتیجه را بدهد که مردم هر دو کشور با تهدید کشتن و دیگر انواع خطر مواجه نشوند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در نشست خبری گفت تروریستان همیشه از همکاری میان اسلام آباد و کابل جلوگیری میکنند و حمله هفته گذشته که در نتیجه آن رئیس امنیت ملی افغانستان زخمی شد جز این کوشش های تروریستان به شمار میرود. وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. با اساس گزارش‌ها لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا و جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در این دیدار که صبح امروز صورت گرفت روی مسائل مختلف صحبت کردند. وزیر دفاع آمریکا در یک سفری از قبل اعلام نشده روز گذشته وارد کابل شده و با قماندانان نیروهای آمریکایی دیدار و گفتگو داشته است. در خبر آمده است وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهور کرزی نیز قرار است دیدار نماید. در نتیجه حمله مسلحانه صبح امروز در ولایت هرات دو تن از سربازان پلیس کشته و زخمی شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی حوزه غرب پلیس با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این حمله سوی افراد مسلح ناشناس در شهر هرات صورت گرفت. به گفته همین منبع افراد حمله کننده مورد پیگرد قرار گرفتند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. در نتیجه یک حمله بر یک پوسته امنیتی در ولایت کنر یک سرباز پلیس کشته شد. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت حمله در ولسوالی آسمار این ولایت صورت گرفته است که در نتیجه آن یک سرباز پلیس کشته شده است. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله 6 تن از نیروهای پلیس در این پوسته کشته و زخمی به جا ماندند، اما این ادعا از سوی مقامات امنیتی محل رد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب راکت کره شمالی را محکوم کرد. آزمایش این راکت که تخطی از تعذیرات سازمان ملل متحد بر این کشور بود چند ساعت پس از آزمایش تقبیه شد، اما پیونگ یانگ میگوید این یک ماهواره هواشناسی بود که به مدار فرستاده شد. بعد از اجلاس شورای امنیت، محمد لولشکی نماینده مراکش در شورای امنیت که کشورش ریاست دوره‌ای این شورا را به عهده دارد، به خبرنگاران گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش راکت توسط کره شمالی را تقبیه کرده و آن را تخطی آشکار از فیصله این شورا دانست. کره شمالی بر اساس این تعزیرات سازمان ملل متحد از انکشاف سلاح اتمی و آزمایشات راکت منع می باشد. نماینده مراکش اضافه کرد که شورای امنیت با مشوره های خود دوام می دهد تا برای کره شمالی پاسخ مناسب بدهد. گزارش ها از دمشق پایتخت سوریه می گویند که 3 انفجار در خارج از ساختمان وزارت امور داخلی این کشور رخ داده است. تلویزیون دولتی سوریه گفت این انفجارها در دروازه مرکزی وزارت داخله به وقوع پیوستند که در یکی از این انفجارها مواد منفجره در یک موتر جابجا شده بود. در این گزارش گفته شده است که انفجارها تلفاتی را در قبال داشته است، اما در مورد تعداد افراد تلف شده چیزی نگفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا در یک گزارش گفته است که ترورستان مسئول این انفجارها هستند. در این گزارش سوریه همچنان سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان را متهم کرد که برای ترورستان پول و سلاح تهیه می‌کند و حکم دستگیری او را به پلیس انترپول یا بین المللی صادر کرده است. و خبر آخر این که دختران در شمال پاکستان به خاطر تغییر نام کالجشان به ملاله یوسفزئی فعال صلح به اعتراض پرداختند. حدود 150 شاگرد دیروز در سیدو شریف سوات عکس‌های ملاله یوسفزئی را پاره کرده و صنف‌هایشان را تحریم کردند. این شاگردان بیم دارند که جنگجویان طالبان به خاطر نام ملاله یوسفزئی مکتبشان را مورد حمله قرار بدهند. این دختران زمانی دست از مظاهره کشیدند که مقامات محلی به آنها اطمینان دادند که خواستشان را با مقامات ایالتی در میان می‌گذارند. طالبان در ماه اکتبر ملاله یوسفزئی را که 15 سال عمر دارد مورد حمله قرار داده و زخمی کردند. او اکنون در شفاخانه در لندن تحت تداوی قرار دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه‌گانه در انقره با همتایان ترکی و پاکستانی خود اشتراک کرد و گفتگو با رئیس جمهور پاکستان را مؤثر خواند. سازمان ملل متحد و ادارات امدادرسانی بشری بین المللی ابراز نگرانی کرده میگویند بیش از 2 میلیون افغان در زمستان امسال با مشکلات گوناگون روبرو هستند. با هزینه بیش از 1 میلیون افغانی مشکلات آب آشامیدنی 5000 خانواده در ولایت سرپل رفع گردیده است. با مسئولیت های امنیتی 5 ولسوالی ولایت فرا به شمول مرکز روز گذشته به نیروهای افغان سپرده شد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی را میشنوید. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه‌جانبه در انقره با همتایان ترکی و پاکستانی خود اشتراک کرد و گفتگو با رئیس جمهور پاکستان را مؤثر خواند. مقامات افغان روز سه‌شنبه پیش از اینکه حامد کرزی برای اشتراک در این اجلاس راهی ترکیه شود گفتند که حمله انتحاری بر اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امکان دارد این اجلاس را تحت شعاع قرار دهد. مقیم نائب در مورد تفصیل بیشتر تقدیم می‌کند.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان دیروز پس از گفتگو در انقره پایتخت ترکیه گفتند که با وجود سوی قصد علیه رئیس امنیت ملی افغانستان در کابل، آنها تلاش‌های صلح را به پیش می‌برند. حامد کرزی در یک نشست خبری مشترک با رؤسای جمهور ترکیه و پاکستان گفت این ملاقات با وجود حمله مرگبار به قصد جان اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان انجام یافت. ما در مورد راه‌های گوناگون صحبت کردیم که چگونه میتوانیم تعهدات خود را عملی کنیم، به این امید که ما اکنون چنین گام‌هایی را برمی‌داریم که در نتیجه آن اطمینان و اعتماد پیدا شود.
bringing more confidence and trust.
هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد زخمی شدن اسدالله خالد گفت که این انفجار در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود، اما او مستقیما به اسلام آباد اشاره نکرد. در جریان این گفتگوها عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در مورد حمله انتحاری بر اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان گفت این حمله انتحاری تلاش بود برای جلوگیری از گفتگوها میان اسلام آباد و کابل. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در مورد حمله انتحاری که منجر به زخمی شدن اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان شده است گفت چنین حوادث به خاطر جلوگیری از همکاری ها میان اسلام آباد و کابل سازماندهی می شوند.
The attempt this time also on the intelligence chief of Afghanistan is it indicated
حمله بر رئیس امنیت ملی افغانستان اشاره است به این حقیقت که این مردم ما را نمیخواهند و حکومت های ما را نمیگذارند که با هم نزدیک شوند و بتوانند با کشورهایشان صلح را به ارمغان بیاورند. زرداری اضافه کرد پیشرفت در افغانستان به منفعت پاکستان است و صلح پایدار در پاکستان و هم در کشور همسایه افغانستان به نفع اسلام آباد می باشد. قبل از این مقامات افغان گفته بودند که حامد کرزی در جریان گفتگوها با رئیس جمهور پاکستان در انقره در مورد حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شواهد را ارائه خواهد کرد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در پایان اجلاس دیروز گفت هر دو جانب افغانستان و پاکستان یک بار دیگر بالای هم اعتبار کرده و ما همه هدف داریم که مشترکاً کار کنیم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای جب افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنوندگان عزیز، برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر میشه و امیدواریم که با تماس‌های تلفنیتان در آن سهم بگیرید. مسئولیت‌های امنیتی 5 ولسوالی ولایت فرا به شمول مرکز روز گذشته به نیروهای افغان سپرده شد. مقام‌های امنیتی ولایت فرا میگویند که به زودی همه نیروهای خارجی از این ولایت خارج خواهند شد. به گفته مقامات امنیتی نیروهای خارجی وعده آموزش و تجهیز نیروهای افغان را نمودند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا.
مسئولیت‌های امنیتی 5 ولسوالی ولایت فرا به شمول مرکز این ولایت به نیروهای امنیتی افغان در مرحله سوم انتقال سپرده شد. بدین منظور مراسم ویژه‌ای در قرارگاه اردوی ملی در مرکز فرا با اشتراک هیئت نظامی از کابل برگزار شده بود. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا میگوید بعد از این نیروهای خارجی تنها در این مناطق نقش آموزشی و تجهیز نیروهای افغان را به عهده خواهد داشت.
په دغه پروسه کې د فرا په شمول 15 ولسوالۍ وی لکه اناردره
د مرحله سوم انتقال 5 ولسوالۍ فرا، قلیکا، اناردره، لاشجوین، پشترود و بلابلوک شامل بودند. والی ولایت فرا مخالفان مسئله دولت میخواهد که به صلح روی بیاورند چون بر جنگ دیگر بهانه وجود ندارد. در همین حال ایده از باشنده های فرای اگرچه از انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان استقبال میکنند اما نگرانی های هم دارند. ملازیاودین شیوانی یکتن از متنفذین ولسوالی بلابلوک ولایت فرا میگوید انتقال مسئولیت خوب است اما در پهلویش باید نیروهای افغان نیز تجهیز شوند.
ما په نظر بندی چه افغانان و تا افغانان خپل مستقل سی په هر بخش کې او خپل د ځان یو منظم اردو ولري نو دا به ډیر ښه وي. خو بیا هم دا خبره تزر اعظم چې امنیت هغه وخت راتلی سی چې پر نظامی تاکتیکو باندې او پر خپل قوت باندې اکتفا وسی.
از سوی دیگر مسئولان مربوطه میگویند که پلانهای وسیع برای تامین امنیت مناطق که مسئولیت آن به نیروهای افغان سپرده شده را دارند. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا میگوید در مناطق نان و ولسوالی های دوردست پلیس محلی برای تامین امنیت بهتر ایجاد میشوند.
زینستون زستا واقعا هغه د ماین شخول لري چې د ترکان په غاړه کې پرځي خو زین ولسوالی
از مشکلات مانند ماین گذاری ها است. ګولی دولت در ولسوالی های پشرود و بلابلوک پلیس محلی را ایجاد نموده و همچنان پلان دارد تا به نیروهای امنیتی بیفزاید تا وضعیت امنیتی بهتر شود. مسئولیت های امنیتی پنج ولسوالی فرا در حالی به نیروهای افغان سپرده می شود که برخی از این ولسوالی ها نام بوده و حضور مخالفان مزرعه دولت در آن پر رنگ است.
از انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت فرا شنیدید. سازمان ملل متحد و ادارات امدادرسانی بشری بین المللی ابراز نگرانی کرده می گویند بیش از 2 میلیون افغان در زمستان امسال با تهدیدهای گوناگون مواجه هستند. تفصیل بیشتر این موضوع را از مقیم نایب بشنویم.
سازمان ملل متحد و مؤسسات بین المللی امدادرسانی بشری می گویند در موسم سرما امسال بیشتر از 2 میلیون نفر در افغانستان به تهدید سردی، امراض و سوء تغذیه روبرو هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تلاش های کمک رسانی به 400,000 افغان در مناطق دورافتاده شمالی و مرکزی افغانستان آغاز شده است. به گفته سازمان ملل متحد در زمستان امسال 20 ولایت افغانستان با کمبود مواد خوراکه، سوخت و دوا مواجه خواهد شد. در برخی از ولایات مانند کابل این نگرانی ها اندک است، اما در کابل مشکل دیگر بیجا شدگان داخلی و آن در افغانانی است که از کشورهای همسایه عودت کردند. آنها همه افراد نیازمندند. در کابل 55 کمپ خرد و بزرگ وجود دارند که در آن حدود 30,000 نفر زندگی می کنند. گفته می شود که اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زمستان امسال با بیجا شده ها و افغانان که از کشورهای همسایه دوباره به وطن عودت کردند کمک می کند. نادر فرهاد سخنگوی این اداره اخیراً در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
در سال جاری اداره یونیچیار بر 40,000 خانواده که تقریبا 240,000 افغان تشکیل میده مساعدت های زمستانی را در نظر گرفته. تمرکز مساعدت های زمستانی ما بیشتر برای بیجاشدگان داخلی هم یک کتگوری از افغانایی را تشکیل میده که از مهاجرت بازگشت میکنن ولی هنوز هم نیازمند مساعدت هستن و خانواده هایی که میزبان بیجاشدگان داخلی هستند در نظر گرفته شده. ما امیدوارستیم که این مساعدت های در نظر گرفته شده 240,000 تنی که میتونه ازش مستفید شوه کسایی باشن که نیازمند هستند.
سال گذشته که به طور بی‌سابقه برف بارید در 15 سال تیر شده سردترین زمستان در افغانستان به شمار می رود. مارک براون مسئول اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت تجربه سال گذشته با ما آموخت که امسال ما باید پیش از پیش آمادگی بگیریم. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس امسال 63 مؤسسه بین‌المللی پیشنهاد کمک را برای 170 پروژه جهت مساعدت به مردمان فقیر، بی‌بضاعت و محتاج افغان به جامعه جهانی ارائه کردند و تا کنون حدود 500 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. اما سال گذشته به ارزش تقریبا دو برابر آن برای کمک به مردم به مصرف رسیده بود.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با هزینه بیشتر از 1 میلیون افغانی، مشکلات آب آشامیدنی 5,000 خانواده در ولایت سرپل رفع گردید. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل میگویند بعد از تخریب منابع آبی از اثر سیلاب‌های سال جاری در این ولایت 150 حلقچه‌های نیمه عمیق با کمک مالی مؤسسات همکار از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات حفر گردیده که مشکلات آب آشامیدنی بیشتر از 5,000 خانواده در مرکز و ولسوالی‌های سرپل مرفوع گردیده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه در مورد گزارش دارد.
در بعضی مناطق مرکز و 5 ولسوالی ولایت سرپل که منابع آبی ندارند و متکی به آب برف و باران است، چاه‌های عمیق حفر گردیده است. انجینیر احمد جاوید رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل در محفلی که به مناسبت بهره برداری یکی از این چاه‌ها در قریه امام خرد سرپل ترتیب یافته بود صحبت می‌کرد، گفت در اثر تخریب سیلاب‌های شدید سال جاری اکثریت منابع آبی این ولایت که از بین رفته بود، مردم از ناحیه نبود آب آشامیدنی صحی دچار مشکلات بودند. با گفته رئیس احیا و انکشاف دهات سرپل، آنها توانستند از طریق برنامه آبرسانی و کمک مالی مؤسسات همکار و با حفر 150 حلقه چاه نیمه عمیق مشکلات آب آشامیدنی صحی مردم را رفع نمایند.
ما 110 حلقه چای آب آشامیدنی را از طریق برنامه آبرسانی بخش همکاری های یونیسف تانستیم که در 5 ولسوالی از سرپل آغاز بکنیم. ساحاتی که واقعا مشکلات آب آشامیدنی داشت، یک اراده ماشین برمر خود وزارت لطف کرد روان کرد، او هم در ساحات سیلاب زده متمرکز است که فعلا عملا افاری چاهای دامه داره.
آقای جاوید میگوید علاوه بر دفتر یونسف سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات همکار نیز در این بخش با ریاست احیا و انکشاف دهات کمک مالی نمودند که در مجموع این چاه‌ها بیشتر از 1,600,000 افغانی هزینه برداشته است.
از طریق بعض مؤسسات همکار دیگه هم ما تانستیم که هماهنگ بکنیم. یک 30 القچا هم از همکاری های بخش UNOPS اوفاری شد و همچنان چند القچا هم از همکاری های یونسیهار. مجموعاً 150 القچای نیمه عمیق تا عمق 60-70-80 متر اوفاری شد که در مشکل مردم رسیدگی شود. اما هنوز هم به خاطر که منابع آبی 230 قریه از 612 قریه سرپل وابسته به آب برف باران است، مشکلات از اینا را دائمی چطور حل بکنیم؟
چند تن از اهالی قریه امام کلان شهر سرپل که تا حال با مشکلات آب آشامیدنی صحیح مواجه بودند، ضمن خرسندی از این اقدام انکشاف دهات میگویند قبل از این تعداد مردم قریه هایشان آب آشامیدنیشان را توسط الاغ از فاصله های دور می آوردند.
یک بشته آب هم تو وقت هم شده که 50 افغانه خریدیم ما. سر آبش نوبت نیست، هم تو وقت هم شده که همه سر مردم مایل شده سر همه آب. همسایه خاطر همه آب خفه هم شده. یه روز ما خوش هستیم که همه حداقل یک آب خوردن خدا داریم هم جمع.
آب خوردن نداشتیم، تشکر میکنم از انکشاف دهات. بر ما چاکند آب آورده، ما خوش هستیم. امروز صاحب آب خوردن شدیم.
این در حالی است که هنوز هم تعداد زیادی از قریجات ولایت سرپل به شمول مرکز این ولایت دسترسی به آب آشامیدنی صحیح درست نداشته. چاهای نیمه عمیق که از سوی مؤسسات همکار در قریجات حفر گردیده است در کمترین وقت از بین رفته و برای ترمیم آن هیچ توجهی از سوی مسئولان صورت نمیگیرد. رئیس احیا و انکشاف دهات سرپل تایید میکند که مشکلات آب آشامیدنی و تکنیکی وجود دارد، اما آنان توانسته اند که از طریق تانکرهای آن ریاست نیز مشکلات نسبی مردم را رفع بسازند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، میزگرد بحث رادیو آزادی را در نیمه دومی برنامه داریم و پروگرام ای هفته همکارم ستاره فروغ حمله سوی قصد به جان اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان را بررسی کردم. اما قبل از آن مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. ساعت 11:22 دقیقه قبل از ظهر است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را به سمتان می رسانیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان روند عدالت برای زنان افغان چندان سریع نیست، که در بخش آن می نویسد در 7 ماه سال جاری، یعنی از ماه اپریل تا ختم اکتبر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 4000 قضیه پامال گریدن حقوق زنان و یا خشونت علیه آنها را درج کرده است که این ارقام نسبت به 12 ماه قبل از آن در مجموع به درجه چشمگیر بیشتر می باشد. به نوشته روزنامه، در تحقیقات سازمان ملل متحد در 16 ولایت افغانستان معلوم شده است که از این تعداد یک رقم کوچک آن به پلیس راپور داده شده و از جمله قضایای راپور داده شده هم 1/3 آن توسط سارنوالان پیگیری شده است. در نهایت از قضایایی که پیگیری شدند در مورد یک جز کم آن حکم محکمه صادر شده است. روزنامه نیویورک تایمز از قبل رئیس شعبه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان جورجتا گاگنون آمده است که میگوید دلیل تفاوت بزرگ بین شمار تخطی ها از حقوق زنان و تعداد قضایایی که راپور داده شده به فرهنگ مردم افغانستان مربوط می باشد، چون فرهنگ افغان ها با آنها اجازه نمی دهد که مشکلات خانوادگی خود از جمله تبعیض های بی حد را که در نهایت سبب خشونت علیه زنان می شود با بیگانه ها در میان بگذارند. به گفته او در بسیار جاها پلیس و سارنوالان زنان را تشویق می کنند که از راپور دادن در این موارد خودداری کنند. علاوه بر آن به گفته خانم گگنون بسیاری از این قضایا بر عوض این که به پلیس و محکمه محول شود به جرگه ها و شوراها پیشنهاد می شود که در آنجا هم عنانات نقش عمده دارد. منوشته روزنامه نیویورک تایمز یک تعداد زنان از بیان خشونت ها علیه خود در افغانستان ترس دارند، زیرا ممکن است با انتقام جویی و حرکات بیشتر خشونت بار روبرو شوند. بنوشته روزنامه در قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان 22 مورد عمل خشونت آمیز علیه زنان شمرده می شود. از جمله تجاوز جنسی، فشار برای فحشا، ازدواج اجباری، ازدواج دختران نابالغ، فشار و جزا، جراحت و معیوبیت. روزنامه دیلی تلگراف هم در این مورد مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد که قانون نو افغانستان برای حفظ حقوق زنان اگر درست رعایت شود، مواد آن برای دفاع از حقوق زنان کافی می باشد. روزنامه از قول نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یان کوبیش نوشته است که می گوید اگر این قانون عملی شود یک اساس قوی برای دفاع از حقوق زنان شده می تواند. با گفته او عملی شدن این قانون خشونت را علیه زنان کاهش خواهد داد و راه را برای زنان باز خواهد کرد که در امور کشورشان نقش فعال بازی کنند و در تصمیم گیری ها و مصالحه سهم داشته باشند. اما به نوشته روزنامه دیلی تلگراف تا حال حقیقت چیز دیگری بوده است و زنان افغان عملا هر روز با خوف از خشونت زندگی خود را سپری می کنند.
گردهمایی سه روزه ایجاد روابط برای صلح عصر دیروز با نشر اعلامیه مشترک از سوی خبرنگاران افغان و پاکستانی در پشاور بیان یافت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کنفرانس ایجاد روابط برای صلح با نشر اعلامیه مشترک از سوی خبرنگاران افغان و پاکستانی عصر روز گذشته به پایان رسید. در ختم کنفرانس یاد شده که از سوی مرکز رسانه‌های آزاد در شهر پشاور برای انداخته شده بود، اشتراک کنندگان فیصله نمودند تا برای خبرنگاران هر دو کشور اتحادیه مشترکی را ایجاد نمایند. خبرنگاران افغان و پاکستانی ایجاد چنین اتحادیه را در بهبود روابط هر دو کشور مهم خواندند. شوکت خطک مسئول مرکز رسانه‌های آزاد بخش از اعلامیه مشترک این کنفرانس را به خوانش گرفته گفت بعد از تجزیه و تحلیل از وضعیت و بررسی دقیق اشتراک کنندگان به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های هر دو کشور برای بهبود روابط نیک میان هر دو جانب باید راپورهای مبنی بر حقایق را نشر کنند و همچنان نشر راپورهایی که از هان مردم را به سوی منفی گرایی میکشاند اجتناب گردد. مقامات هر دو کشور رسانه‌ها را برای نشر راپورهای جانبدار نباید تحت فشار بیاورد. با مراحت نمودن این نکات رسانه‌ها میتوانند نقش مثبت را در آوردن صلح ایفا نمایند. و یفزود دولت‌های افغانستان و پاکستان باید برای محافظت از جان خبرنگاران اقدامات جدی نموده و برای براندازی چنین کنفرانس‌ها مواقع بیشتر را برای خبرنگاران فراهم نماید. در کنفرانس ایجاد روابط برای صلح در حدود 15 خبرنگار افغان از ولایت مختلف افغانستان شرکت نمودند. این که آیا براندازی چنین کنفرانس‌ها در بهبود روابط میان هر دو کشور تا چی حد می‌تواند مؤثر واقع گردد، شماره از آنها گفتند:
مجیب رحمان صافی هستم، خبرنگار افغان از کابل آمدیم. اصولا رسانه ها قوی اجرایی نیستند که اونا بتوانند به شکل مستقیم صلح را تامین کنند و یا مشکلاتی که بین رابطه دو کشور وجود دارند اونا را از بین ببرند. اما با اساس از اینکه ملت های دو کشور با هم نزدیک هستند و اصولا هیچ ملت نمیخواهد که با ملت دیگری در درگیری و جنگ باشد، بنابراین این ژورنالیستان که تقریبا گفتم میتونیم چشم جامعه هستن، اینا میتونن که صدای خود ملت ها را انعکاس بدن.
صبور هاشمی هستم، از مرکز کابل آمدیم. بله، رسانه ها یکی از ارکان اساسی حکومت ها است و هر مخالفت هایی که میان حکومت ها وجود داشته باشه او را رسانه ها میتونن که انعکاس بدن و آگاهی دهی بر مردم از فعالیت های حکومت ها و دوش رسانه هاست و این رسانه هاست که اینمی آگاهی ها را چه قسم به مردم میتونن برسانن. اگر این آگاهی را رسانه ها به صورت درستش آنچنان که است واقعیت انعکاس بتن، میتونه که بین ملت ها یک نزدیکی به وجود بیاید.
کنفرانس سه روزه ایجاد روابط برای صلح به کمک مالی کنسولگری امریکا در شهر پشاور به هدف استفاده از نقش رسانه ها برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان دایر گردیده بود. در این کنفرانس خبرنگاران و تحلیلگران هر دو کشور طی سخنانشان نقش رسانه ها را در پیاده نمودن صلح مهم خواندند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه در نیم ساعت باقی مانده برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی را بشنوید که در آن همکارم ستاره فروغ حمله سوی قصد به جان اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان را بررسی کرده است، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
رؤسای جمهوری افغانستان، ترکیه و پاکستان در اجلاس سه‌گانه در انقره گفتند که با آنکه رئیس امنیت ملی در یک انفجار زخمی شد، آنها قصد دارند که تلاش‌های صلح را به پیش ببرند. وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع افغانستان در کابل دیدار را گفتگو کرد. در نتیجه حمله مسلحانه صبح امروز در ولایت هرات دو تن از سربازان پلیس کشته و زخمی شدند. در نتیجه حمله بر یک پوسته امنیتی در ولایت کنر یک سرباز پلیس کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب راکت کوریای شمالی را محکوم کرد. گزارش‌ها از دمشق پایتخت سوریه می‌گویند سه انفجار در خارج از ساختمان وزارت امور داخلی این کشور رخ داده‌اند. و دختران در شمال پاکستان به خاطر تغییر نام کالجشان به ملاله یوسفزایی فعال صلح به اعتراض پرداختند.
بحث هفته.
سلام، ستار فروغ هستم و در کمتر از نیم ساعت با ارائه بحث هفته از رادیو آزادی با شما خواهم بود. موضوع این برنامه به حمله انتحاری به جان رئیس عمومی امنیتی ملی افغانستان و نشست سه‌جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه اختصاص یافته است. طوری که در جریان هستید، حکومت افغانستان گفته است که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده و انتحار کننده از آن کشور آمده بود. ما در این برنامه در زمینه همین حادثه و همچنان در این مورد بحث میکنیم که این اظهارات مقامهای افغان که از سوی پاکستان رد شده است تا چه اندازه میتواند بر اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه سایه افکند. مهمانان ما هستند حاجی سالم محمد صالح، معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه، اجمل سهیل، کارشناس مسائل سیاسی و جنرال عبدالواحد طاقت، آگاه مسائل نظامی. متاسفانه باز هم به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی را در این بحث نداریم. مسئولان بخش اطلاعات و روابط عامه اداره امور ریاست جمهوری و مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان نخواستند که در برنامه اشتراک کنند. خب، بر صورت به این دوستای ما که در استدیوی رادیوی آزادی حضور دارند خوش آمدید میگوییم. در ابتدا سوالی را از آقای صالح مطرح میکنم که به فکر او این حمله سوی کی در پاکستان برنامه ریزی شده و نقش اداره استخبارات پاکستان را در این مسئله تا چه اندازه برجسته می داند؟ بفرمایید صالح صاحب.
سلام به شما و اندیوالایی که در میز امرای ما ششته. بله، این واقعیت است که چند روز پیش با شما خبر داریم که همو انتحاری که سر رئیس استخبارات افغانستان جناب آقای اسدالله خالد شده، اینا تاثیرات بسیار منفی برای مردم افغانستان و یک تشویش کلان ایجاد کرد. به این خاطر که وقتی که رئیس استخبارات مملکت دامن نباشه یک تشویشی کران است، ولی میم بایی که چقدر دست پاکستان استخبارات دست داره. اینا را ما زیاد ای طرف نمیپیچیم، ولی ما باید با فکر خود باشیم که او خو رقیب است. ولی از یک بچه پرسان کنی سر سرک میفهمه که ایران رقیب ما شما است و پاکستان رقیب ما شما است. ما چقدر توانمندی داریم که با جلوگیری همینطور کارا باید امو جلو پیش در پیش گرفته شوه.
خب صالح صاحب، شما چی فکر میکنین که نواقص در کجا بوده که این حادثه پیش آمد؟
همه میگیم که ما شما میفهمیم که خود نواقص در خود در سیستم ما و شما از در امنیت ملی، خصوصا در ارگانهای امنیتی ما و شما بسیار ضعف است. اگر فکر بکنه ای آدم که میگه چند بار امروش ملاقاتم شده صورت گرفته و چند تا کارام سری شده اینطور گفته ما شنیدیم، ولی بازم ای آدم تحقیق نشده که امرای کی وقتی که میخواه که اینا با کسی دیگه استعمال شده، اینا سر اینا خود اینا استعمال شده. این شما فکر بکنه که ما چقدر ضعف داریم که یک گروه که ما میخواهیم که امرو با علیه کسی دیگه استعمال میکنیم، ولی ما ظرفیت ما اینقدر ضعیف است که او خود امو آدم سر ما استعمال میشه. این آدم اینطور ساده نبود که اسدالله خالد امرایش ملاقات داشت، اینا چند دفعه ملاقات کرده و چند تا کارای هم به خاطر امین نظام شده. بعد از اینا کسی دیگه اینا استخدام کرده و سر علیه اسدالله خالد استعمال شده.
جناب سایل صاحب، شما چی فکر میکنین در رابطه به این حادثه؟ ضعف در کجا بوده؟ کیها در پاکستان در عقب این رویداد قرار دارن؟ هرچند حکومت افغانستان به طور واضح نگفته، اما صرف گفته که انتحاری از پاکستان آمده بود و این حمله در پاکستان در کویت پاکستان طرح ریزی شده بود.
اگر به سخنان رئیس جمهور نگاه انداخته شد، به نوع ایشان دچار سراسیمگی بودند. گاهی این موضوع را ربط میدن بر طالبان، گاهی هم بر پاکستان و گاهی هم حلقات بیرون و توانتر از پاکستان اگر توجه کنین.
اما اگر فکرتان باشه طالبان را به 3 دسته تقسیم کردم امروز رئیس جمهور در صحبت.
به هر حال ما بحث نهاییم همین هست و در این اواخر یک سری بحث‌های آکادمیک رو انداختم و نتیجه بحث ما همین به این نتیجه رسیم بالاخره بر اساس یک سری اطلاعات پشت پرده که گروه به نام طالبان از نقطه نظر تشکیلاتی دیگه وجود نداره. این گروه از میان برداشته شده، آقای ملا عمر یا پنهان شده و یا هم کشته شده، شخص دوم در راست نیست که این رهبری رو به دوش بگیره. بدین جهت ما به باور هستم که گروه زیر نام تحریک طالبان اسلامی افغانستان دیگه اصلا وجود نداره. اون کسانی که این مبحث را برام اندازن و این دغدغه را در پیش میگیرن، اونا چند کاتگوری تقسیم شدن. یا این کسانی هستن که به نوع شیخای عرب هستن که اونا نفرت دارن از آمریکایی ها در افغانستان، میخوان که این جبهه جنگ را داغ نگاه بکنن. دوم استخبارات کشورهای منطقه هستن که اونا میخوان به نوع از نام طالب و از این ساختار استفاده بکنن. و سوم کسانی که در مواد مخدر، در پولشویی و همچنان استفاده از دارایی‌های عامه مردم افغانستان دخیل هستن و این روان را میخوان تداوم ببخشن. این افراد هستن که بالاخره زیر نام طالب فعالیت میکنن.
کیها میتونن دخیل باشن در این حادثه و حمله انتحاری بالای رئیس عمومی امنیتی ملی؟
ببینین، بحث اساسی در اینجا هست که یکی ای است که کیها میتونه دخیل باشه و یا این که ما چرا این فرصت را فراهم ساختیم که کسان بیان دخیل باشن. بالاخره در برخی از موارد با صحبت‌هایی را که جناب وکیل صاحب مطرح کردن ما هم نظر هستم. این استراتژی استخبارات است. وقتی شما میخواین که در استخبارات کشور دیگه رخنه پیدا بکنین و اونجا افراد دیگه را به کار بگیرین، شما باید چند اقدام را به نفع اون استخبارات انجام بدین تا سبب از این شوه که اونا بر شما دلبستگی پیدا بکنن و بعد شما میتونه آرام آرام وارد کارزار مسائل نظامی بیشتر بشن. یعنی بحث در اینجا هست که این فرد از قبل استخدام شده ISI بوده، بر ISI کار میکرده و برای جلب توجه وارد زیست تشکل شده و به اصطلاح استخباراتی دبل کراس میگن یا دبل دیل یا دبل ایجنت بوده. در واقع که هم به اون طرف کار میکردن به این طرف کار میکردن و امکان از این وجود داره که این فرد را که همزمان بر دو طرف کار میکرده، ممکن اعضای خانواده از اونا گروگان گرفته شده که چون فشارهای بیشتر وارد شده بالای اینکه چنین یک اقدام را انجام بده. یعنی در کل ما به این باور هستم که دیگه این اقدام طالبانی نیست، این اقدام مستقیما از ISI هست و توسط حلقات و گروهایی که در افغانستان دارن اونا دست به چنین یک اقدام میزنن. و بالاخره ما به این باور هستم که این ضعف و ناتوانی بیش از حد ساختارهای امنیتی و دفاعی افغانستان را نشان میده که اونا از کمترین درایت و برتریت برخوردار هستن و بالاخره نمیتونن با یک تشکل کلی که به نام ISI در پاکستان فعال است و اونا رقابت بکنن.
جناب طاقت صاحب، شما یکی از جنرالان سابق اداره امنیتی ملی افغانستان هستین. در این مورد میخوام از شما بشنویم که چه کاسی های وجود داشته که چنین حادثه به میان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به شما گرداننده برنامه حاضر و مهمانان عالی قدر شما و شنوندگان رادیوی وزین آزادی. اول چنین عملیات ها ای اول بار نیست نخست نیست و بار اخیرم نخواد بود. عملیاتی که بالای رئیس اداره ملی امنیت ملی ما صورت گرفته بالکل مانند عملیاتی هست که بالای دستگاه سیایی در خوست انجام شد. عیناً یک ایجنت سیایی بود که یک ایجنت دروی بود.
یعنی شما هم به این باور هستن که همی فرد انتحاری هم چنین کار را میکرده؟
بله عیناً نیوم دروی بوده. قواضی شد امنیت ملی میگه که چندین بار آمده ملاقات ها کرده و دوباره رفته و باز آمده.
خب چطور میشد که جلوگیری شو از همی؟
میگم برای شما این بسیار ساده میشد جلوگیری شو. نه تنها این عملیات، ببینین بالای جان کندی عملیات صورت گرفت، بالای پاتریس لومبا عملیات صورت گرفت، عملیات خودکش امیر اکرم، بالای گاندی، اندرا گاندی، راجیو گاندی، بنظیر بوتو، اگر در کشورهایی که تدابیر امنیتیش نسبت به افغانستان بی نهایت خوبتر بوده، در اونجا عملیات های انتحاری و یا عملیات های جنگ رویارویی یا هدف قرار گرفتن شخصیت های بزرگ توسط اشخاص و افراد تروریست صورت گرفته. این حادثه هم که صورت گرفته بسیار به شکل فنی، بسیار به شکل تخنیکی ماهرانه و بیولوژیکی یا شاید ساینس و تکنولوژی پیشرفته استفاده شده که چنین عملیات سازماندهی شده. این شخصی که آمده لوچ شده، کالایش کشیده شده. اشتباه ما بالای همین شخصی که را لوچ کرده کالایش هم کشیده که سبا تحت انتقاد نبیه که چرا تدابیرتان جدی نبوده، او باز خود برات بیته که ما خواهی کالایش هم کشیدم دیگه چطور میکدم؟ یک سوالیه باید مانده شو. میایم سر مسئله که چطور بوده که عملیات صورت گرفت. برای ازی دیگه کالا پوشیده شده، کالای جدید، این قرنطین بوده، شاید دو سه روز خواهد اقل قرنطین بوده باشه. این چطور تانست در رمی حالت قرنطین برای مدت یک شب یا در کمتر از یک شب این مواد را طور جا بجا کنه که بتانه عملیات صورت بگیره؟ این ایجا نشده. اگر چنین است
تا خمسه ببخشن این اطلاعات شما تا چی اندازه دقیق است؟
بلکل از امون جای نزدی، از امون جاها برای ما اطلاعات همی رقم رسیده که این کالایش کشیده شده، از امون کسایی که امی عملیات تلاشوی گپار پیش برده شما. در تحقیقاتی که جناب وزیر صاحب داخله تحت رهبری جناب وزیر صاحب داخله یه هیئت پیش میبره، ما هم با اونا شاید کمک کنیم. همه ما وظیفه داریم تا به یک نتیجه برسیم که امی اصل حقیقتی عملیات را پیدا کنیم و یک کالای بزرگی که آمد بعدن هر کسی که با نیت خوب میه طالبا و ما لوچ خواد کردیم یا بسیار خطرناک تلاشی خواد کردیم که باعث رنجش از باشه و دوباره یک بیتباری خاص به وجود آمد، یک بیتمادی خاص به وجود آمد که این عزیز ره گذر ما ضرر کردیم. دولت ما افغانستان و همچنان آن طرف کسی که میه و به دولت افغانستان رجعت میکنه یا دوباره بر میگرده و اونا یک مشکلات برای اردو جانب پیدا شد. یعنی با پروسه صلح یک تشویش، یک بیباوری یا خلای اعتماد به وجود آمد که این گپ خوب نیست.
جناب سالس صاحب، این دومین بار است که پیام آور صلح با بستن مواد انفجاری بر بدن خود مقامات در افغانستان مورد حمله قرار میده. برای جلوگیری از همچو رویدادها چی لازم است که باید انجام شود؟
ببینه ده سال افغانستان نتانست که برای یک پروسه یک سیستم جور شوه. اینه سول اینم یک پروژه شد، از اینم یک تجارت جور کرد. اینه برای سول باید ما شما، مملکت ما شما با یک سیستم داشته باشی. هر کسی میره با سر خود یک طالب یا با جو نام طالب میره و امرای میشینه و گپ میزنه و پول میکشه و میبره و میخوره. اینا یک پروژه است. به نظر ما باید برای سول یک سیستم داشته باشیم که چه رقم آدم باید بیا ملاقات بکنه، با کی ملاقات بکنه و کی تنظیم کنه.
سالس ببخشید، رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت افغانستان یک حکومت باز است و هر فرد که خواسته باشه با اراکین بلندپایی حکومت ملاقات بکنه، میتونه ملاقات بکنه، مشکل وجود نداره.
ما این گپ قبول نداریم. اگر مشکل وجود نداره چرا یک وزیر کابینه شی یا یک وکیلش که زیاد خودا چیز میکنه سرکار بهش بند میشه؟ خب بیا ما وزیر سیبار در سر چوک بشینه که کسی بارا ببینش دیگه. در این شرایط مقامات باید امیر رقم یک سیستم باشه که همه کارش معلوم باشه. علی کاری رای که پیش میبره مگر رای سول، ای باید برای نه یک سیستم جور شو. ای کار باید کی بکنه؟ ای امنیتی ملی کار بکنه، ای والی ولایت هم کار بکنه، ای مصفیدای بکنه، اما شورای علی که جور شده اینا بکنه. این بیخی سیستمش معلوم نیست. علی امنیتی ملی شروع کرده با مخالفین آوردن و با ما میره با جیب از جیب خود پول میته و توپنگای کنه کنه میگیره و میره اینجا کسی و یک تشریفاتی جلسه رو جور میکنه که مخالفین تسلیم شد و یک راه برای پول گرفتن باز کرده. و طرف اما هر ولایت اما دفتری به خاطر به نام کمیسیون یا چی هر چی میگه سول جور کرده، اما وظای پیچی است. اینجا هر کسی است که به خاطر اما منفعت شخصی خود کار میکنه با یک سیستم. ما نیستیم، ما نتونستیم که برای 10 سال با حکومت داری یک سیستم جور کنیم. همه وظایف اصلی ما نمیشناسیم که وظایف ما چیست. یعنی امنیت ملی کاری نیست که امرا یک سوال گپ بزنن. امنیت ملی وظایفش خود مشخص است، باید وظایف خود اجرا بکنه. کار با سوال نداره که اگر کسی سوال میکنه، کسی دشمنی میکنه، او کار خودش است. امنیت ملی باید تعریف شه وظایفش چی است. اما شورا که جور شده اونا وظایفش باید معلوم شوه، مشخص شوه اینا وظایفش چی است.
آقای سهیل، یه اظهارات مقامهای افغان مبنی بر تحریریزی حمله انتحاری به جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان تا چه اندازه میتونه تاثیر بر جا بگذاره بالای اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه؟
بدون شک اجلاس سه جانبه به نوعی میتونه که یک دیپلماسی فعال میان سه کشور ایجاد بکنه و هم میتونه که روزنه باشه برای رابط چند جانبه افغانستان با کشورهای منطقه. و مهمترین اصل در اینجا ای هست که کشور ترکیه به نوعی میخواه که نقش فراتر در منطقه داشته باشه، به نوعی میخواه که بالانس قدرت را در منطقه به نفع خود تغییر بده. بنان ترکیه کوشش میکنه که هم رابطه با افغانستان داشته باشه، هم با پاکستان داشته باشه و همچنان با کشورهای خاورمیانه داشته باشه و در میان این کشورها تلاش میکنه که نکات را دریافت بکنه که از اون میتونه برای حفظ منافعش یا به نوعی برای اهداف بعدیش میتونه استفاده بکنه. اون چیزی که در خصوص افغانستان و پاکستان میتونه مطرح بکنه و ترکیه از اون میتونه نفع ببره می هست که مسئله تنش میان افغانستان و پاکستان هست و همچنان بحث روی طالب هست و یا بحث مصالحه هست.
بله. سب گفته میشه که ترکیه از چند سال به این طرف به هدف تقویت روابط و بهبود روابط کابل و اسلام آباد چنین نشست های را میزبانی میکنه. آنچه که قبلا توقع میرفت که در این نشست بیشتر از پیش روابط کابل و اسلام آباد تقویت شد و بهبود پیدا بکنه، امی اظهارات رئیس جمهور افغانستان که گفته این حمله انتحاری در پاکستان تحریریزی شده و پاکستان رد کرده این مسئله را، چی فکر میکنین که این میتونه تاثیر بر جا بگذاره؟
من میامدم به این نکته میامدم و بالاخره هدف نهایی ترکیه امین هست که نو عثمانیزم یا عثمانیت یا امپراتوری عثمانی تازه را یک بار دیگر ایجاد بکنه و به نوعی در کشورهای دیگه هم از نکات ضعف استفاده میکنه. یعنی بیشترینا میتونم بگم که این نشست ها به نفع آنکارا بودن نسبت به ای که به نفع کابل و اسلام آباد بوده باشه. این موضوع واضح و روشن است. و این که آیا این واقعه یا سانحه اخیری که صورت گرفت چقدر میتونه روی رابط و یا بالاخره روی برایند از این نشست تاثیر داشته باشه، و به این باور هستم که از قبل هم مردم افغانستان شاکی بودن و آن چیزی که کشور ترکیه بتونه نقش فعال را داشته باشه. وقتی ایالات متحده نمیتونه که در قطر یا کشورهای دیگه روند صلح را پیگیری بکنه و تنش که میان افغانستان و پاکستان وجود داره ایره کاهش ببخشه، کشور ترکیه که ابدا چنین اقدام را کرده نمیتونه. ما به این باور هستم که رئیس جمهور با رئیس جمهور پاکستان این موضوع را مطرح خواهد کرد. اما یک چیز را باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهور پاکستان مدت میشه که او صلاحیت های اجرایی خود را واگذار کرد به نخست وزیر و ما به این باور هستم که این صرف میتونه که یک موضوع چطور میتونه سمبولیک باشه که اینا مطرح بکنن، چون رئیس جمهور پاکستان هیچ نوع صلاحیت اجرایی نداره. صلاحیت های اجرایی انتقال کرد بر نخست وزیر و این نخست وزیر است که میتونه که حرف را بگه. و بالاخره ما هم را میدانیم که سازمان‌های دیگه در پاکستان نقش اساسی را داره که اون من جمله بله. ارتش پاکستان است و همچنان استخبارات نظامی پاکستان کنا میتونه تصمیم گیرند.
ولی
در کل ما به این باور هستم که رئیس جمهور اونطوری که مطرح کردن این موضوع را مطرح میکنه و شک نیست که اونا هم پاسخ‌هایی را به این داره و اونا مطرح خواهد کردن و بالاخره همین که دست‌های کلانتر یا فرامنطقه‌تر در اینجا وجود داره که او از دسترسی پاکستان و افغان افغانستان بیرون تر است و به نوع از این نکته شانه خالی شانه صورت خود گرفت. یعنی بالاخره هیچ نوع نتایج مثبت ثمر از این نشست نخواد داشتیم که رئیس جمهور افغانستان بتونه با صراحت کامل این موضوع را مطرح بکنه که بالاخره دولت پاکستان اقدام جدی در چنین.
اما رئیس جمهور افغانستان گفت که با صراحت این مسئله را در میان میگذاره با مقام های پاکستانی.
ما بی باور هستم که وقتی بحث این موضوع بسیار ساده است، وقتی شما روی میز مذاکره منشینین با چیز بگین و چیز بشنوین، اونا هم چیزی برای گفتن داره، از قبل اونا رد کردن این موضوع را که ما اصلا دی دخیل نیستیم و بدون شک که اونا بازیگر سیاسی بهتر هستن نسبت به رئیس جمهور افغانستان.
جناب طاقت صاحب، شما چی فکر میکنین که حکومت پاکستان همکاری خواهد کرد در این زمینه با حکومت افغانستان و وضاحت خواهد داد آنچه که رئیس جمهور افغانستان گفته خواهان وضاحت میشه از پاکستان در ارتباط به چگونگی طرح‌ریزی حمله در پاکستان؟
سرود صداهایی که در این اواخر گویا تغییر سیاست اسلام آباد به خاطر صلح در افغانستان اینا عنوان میکردن در میدیاهای افغانستان، به خصوص دولت افغانستان زیاد به و رسانه های دولتی زیاد فوکس دادم این موضوع را. و بالاخره وقتی که شما یا مردم افغانستان درک عمیق داره از پاکستان و شناختی که از پاکستان داره ایرا نادیده می گرفتن و بخصوص ما نقطه نظرهای غیر داشتیم دیگه. مثلا جناب رئیس شورای عالی صلح صلاح الدین خان با پاکستان رفت و گویا پیشنهاد خودش بود که این اشخاص و افراد از زندان رها شود، در حالی که دقیق است که خود اسلام آباد لیست برشان داده که این اشخاص و افراد از ما بخواهی. آمدیم سر موضوع مشخصی که آیا پاکستان جوابش چیست؟ جوابش نست، جواب دیپلماتیکش هم نبود، جواب میدیاهایش هم نبود که ما هیچ وقت در افغانستان مداخله نداریم، هیچ وقت ما توریسم روان نمی کنیم به افغانستان و نه قرارگاه توریسم هستیم و نه ما لانه توریسم هستیم.
پس چی لازم است که حکومت افغانستان چگونه باید متقاعد بسازه پاکستان؟
اسناد فراوان موجود در دست داریم. در هر عملیات ها پاکستانی ها دستگیر میشه، در هر عملیات ها پاکستانی ها کشته شده و دینی امو پاکستانی ها را در میدیا، در ملل متحد، در شورای امنیت، یک نماینده ما در شورای امنیت نداریم که اموجه صدای ما را بلند کنه. تا 11 سالی که امی ظاهر تنین در اوجه ششته در شورای امنیت و یا در ملل متحد یک روز صدای افغانستان در اوجه بلند نکه، هیچ افغانا او را نمیشناسه بایسه نماینده خود. ای تمام اسناد ثبوت است که وقتی که پاکستانیا و باز او را که بوپالی از آیسای سرباز آیسای افسر آیسای افسر ام آی افسر آی بی این ریشی که دارد به نام طالب است و در این می جنگه و کشته میشه با در پالوی طالبان، این همهش پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی است و بخصوص مربوط به شبکه های استخباراتی پاکستان است. این از هیچ کس دور نیست. امی استاد سیاف بخواین، از این حضرت سیاف بخواین که وقتی که شما در پاکستان بودین در جنگ سرد، امی پاکستانی ها برتان که چیز میداد امی اسناد چرا در میدیا افشا نمیکنین که این پاکستان یا عیسایی که در فلان جا در گورا قبرستان در میجا دفتر ام آی بود برای ما چنین اسلحه میداد، برای سر ما بند برق نقل و را قطع میکرد، منهدم میساخت، درونتر سر ما منهدم میساخت، سر ما مکتبه را مسموم ساخت، سر ما مکتبه دخترانه را مسموم ساخت، سر ما شبخانه ها را تخریب کرد، سر ما مکتبه را تخریب میکرد، سر ما مسجده را تخریب میکرد، سر ما مسلمان ها را میکشت. دیگه پاکستان هدف داره که در اینجا یک حکومت دست نشانده خود داشته باشه. این همه حقایق است، این همه اسناد است و از این که اسناد بزرگ کجاست؟ دو نفر که شاهدی بده یک کس اعدام میشه سرش. حالا ما 20 نفر رهبرای همین جهادی سابقه نمیتونیم که شاهدی بده در بین المللی در ملل متحد که برادر ما را همین پاکستان می جنگانید به خاطر اهداف و اغراض خود که خودش یک قوت اتمی شوه، خودش یک مملکت با پای ساده شوه و ما ذلیل شویم و ما نابود شویم و ما نیست شویم. این ارقام است و این همین امنیت ملی را اگر ما و شما دوباره با پای خود با پایش استاد کنیم، باز میتونه که از درون آیسا اطلاعات بکشه و برای جهان بده که ببین این اشخاص افراد کی روان میکنه برای با.
حاجی صاحب صالح، حرفای آخر شما را هم میخواهیم داشته باشیم در آخر بحث. چه اقدامات از سوی حکومت افغانستان باید روی دست گرفته شود برای جلوگیری از طرح ریزی همچو حملات در آن سوی سرحد؟
ببینه یکی خو این تعلق با ظرفیت مستم پیش که شما سوال از بیدارا کدی، این تعلق با خود حکومت ما داره که ما چقدر ظرفیت داریم که پاکستان با یه قانون بسازیم و ما اسناد چیزی که داریم که منارا پیش کنیم در مذاکرات. اگر ما امی ظرفیت در 10 سال پیدا نکنیم، فکر میکنیم در اینجا نمیتونیم امی ظرفیت پیدا کنیم. یعنی خود ما و شما زیاد با پاکستان گپ نزنیم، زیاد با ایران گپ نزنیم، بیای با خود گپ بزنیم که ما چی کنیم. او خود رقیب ما است، او خود دشمن ما است، او خود میخواد که افغانستان همیشه غریب باشه، فقیر باشه، او پاپالا جور کنه و سر ما و شما بپروشه. علی ما چی مسئولیت داریم؟ ما افغانا که هر کسی که میز هستیم در افغانستان زندگی میکنیم، ما افغان هستیم، ما خود مسئولیت داریم نه داریم.
خب فکر نمیکنین که در صورتی که مراکز تمویل و تجهیز تروریست ها و مخالفین مسلح در او طرف سرحد موجود باشه، جلوگیری از این رویدادها و حملات تروریستی در افغانستان دشوارتر است؟
ای ما قبول داریم. ایره خود کل افغانستان با اینا تصویت شده که کل کار از طرف همسایه میشه. علی ما باید چی بکنیم؟ ما باید همه برای 10 سال ما نتانستیم که یک ملت شویم، ما نتانستیم که یک حکومت قوی جور بکنیم، ما نتانستیم که طرف سیستم بریم. یعنی ما مسئولیت خود ما ادا نکنیم، او خود دشمن ماست. همه پاکستان ایران نمیخواد که افغانستان یک حکومت قوی داشته باشه. باید ما فکر خود بکنیم، ما افغانا بشینیم سر میز. هنوز ما و شما گپای او طرف ای طرف میزنیم. باید به مستقیم کسی که جهاد کرده بر ازای خدا، کسی که در وقت نجیب مردن بر ازای خدا، بیای که علی بشینیم پشت او گپا نگردیم. ما افغانا باید یک دست شویم. تا ما یک دست نشویم، ما نمیتونیم جواب پاکستان رو بگویم. علی پاکستان خوب میفهمیم اسناد ما که پیش شما میمن. من با رئیس نواد ملاقات داشتم و اونا گفت که ما مستقیم اسناد جور کنیم برای جمهور دادیم. اسناد معلوم دار با اسناد بسیار متبر که
راجع به می حادثه که چگونه اتفاق افتیده.
راجع به همی حادثه ساعت 1:30 با جماعه با ما ملاقات داشتیم، بخاطر مسئولیتم بود که باید معلومات بگیریم. علی ما چقدر ظرفیت داریم، چقدر قوت داریم، چقدر ما توانمندی داریم که از این گپ پرسان کنیم. ما نمیتونیم، ما ضعیف هستیم. باید بیک ما خودم
یک دفعه اندک معلومات میشه بیشه با ما هم شریک بسازنیم.
خیر او بسیار مهم نیست که ما در اینجا در میز گپ بزنیم، ولی معلومات با اون ما با ما قناعت داد. ما را امروش ملاقات کردیم، اما اسناد برای جمهور،
یعنی اسناد کافی وجود داره که این در پاکستان تحریزی شده.
اطمینان میتیم که امنیت ملی امی اسناد کافی را فدا کرده که امی انتخابی را کی روان کرده، کی نو موضوعش تحریزی کرده، کی کمک کرده. این اسناد اب کافی به دست داره و فایده کرده.
از طرف کی کمک و همکاری شده سالی سب در پاکستان؟
خود دیگه نمیفهمم، زیاد دو جزئیاتش نمیریم، خود یکقدر میگم که ما را همه اطمینان داده که کل شواهد و اسنادش مکمل در دست ما جور کردیم و به دست رئیس جمهور دادیم که برده. ولی ما به سر افغان ملت ما صدا میکنیم که بی وطن خود دیگه خراب نمیکنه. به امی مردم که 30 سال از بیگانه به خاطر نفع شخصی جنگیدیم، به امی را این طرف کنیم. ما هم انسان هستیم و یک زندگی حق داریم و کسی که انسان باشه زنده باشه زندگی حق داشته باشیم. ما حق داریم که یک حکومت یک نظام جور کنیم. به امی نظام خوب است، بعد از باد اینا را تقویه بکنیم و همکاری بکنیم. امی وظایفه که بر کسی سپرده باشه باید با 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 بسیار با محبت امور اجرا بکنه. ما طرف سیستم و طرف قانون باید بریم. ما دی وقت ضعف داریم، ما ضعیف هستیم. ما از طرف پاکستان نمیتونیم، پاکستان یک قوت اتمی است، ما طرف ایران نمیتونیم مقابله بکنیم. اینو خود میتونیم که خودمون مردم خود اتفاق بسازیم، یک گپ شویم، یک قوت شویم، یک چیزی که در دست توان ما میشه امور رو باید بکنیم. یک نظام بدون فساد ما جور کنه اونا هم نتونستیم. بیا که با گپ برای خودم بزنیم که ما چی کردیم.
سلامت باشین شنونده های عزیز رادیوی آزادی. نسبت کمبودی وقت بیش از این نمیتونیم بحث را ادامه بدیم. ناگزیر با شما خداحافظی کنیم. از مهمونای ما که تشریف آوردن و در این بحث اشتراک کردن سپاس گذاری میکنیم. تا به سای آینده همه تان را به الله پاک و به همتا میسپاریم.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید باید بگذریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن. از فرازی این بلند پس باید بگذریم. از فرازی این بلند پس باید بگذریم. شناسی تو سنگ و خشت مرا. می شناسم در و درخت تو را. دیده ای عشقای داغم را. دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را. دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من. کشت من در کنار باغ. که تو آب میگیری از منو.